الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. حکمت ششم نهج البلاغه که خودش شامل چهار فراز هست رو در خدمتون هستیم. فرماید که صدر العاقله صندوق و سرهی. و البشاشت و حبالت المبده و الاحتمال و قبر العیوب و المسالمت و خبع العیوب. یا در تعبیر دیگه دارد که و المسالت و خباع العیوب، که البته اون یه معنی دیگه است کلا. حالا ببینیم میرسیم به اونام یا نه. خب در جمله اول فرمود که صدر العاقله صندوق و سری. سینه عاقل مخزن سر اوست. صدر عاقل، عاقل ماده عقل از عقال میاد، عقال یعنی بستن، به اون ریسمانی که پای شتر رو میبندن موقعی که نشسته، اون ساق مثلا پاشو به رانش با یه تنامی میبندن تا از جاش بلند نشه. به اون ریسمان عرب میگه چی؟ عقال. عاقل میگن عاقل خاطری که یک قدرتی در اوست، قدرت نه، در واقع یک ارشاد کننده و ندا کننده و نداگری در او هست که او رو به کنترل فرا میخواند. تعبیر به قدرت نمی کنیم، نمیگیم قدرت عقل. قدرت از آن اراده است. اینکه حالا انسان چقدر گوش بده به حرف این عقل، گوش ندهد کار نداریم. عقل مثل نفس مادی فقط حرف میزنه. تا نفس مادی انسان را به لذائذ و اینها هی فرا میخواند، عقل انسان را به کنترل. کنترل در مقابل چی؟ در مقابل همین نفس. یعنی انسان به خاطر اینکه دارای نفس است، خداوند متعال در او یه چیزی به نام عقل. فرض بکنید شما وقتی که کارهای ریاضی و اینا انجام میدین، رفتی به عقل شما نداره، این مغز شماست. این مغز رو اگر سیستمی که دارد کله حیوان هم میداشتن، اونم همین کارا رو میکرد. همه این اختراعات و اکتشافاتی که هست همه به خاطر مغز. عقل کارش مقابله با نفسه. نفس چیه؟ دیشب در جلسه تفسیر مفصل نفس رو گفتیم، اونو گوش بدید. نفس صرف مادی، یعنی اون بعد مادی انسان، بعد حیوانی انسان، از اون اینجا ما داریم یاد میکنیم. خود نفس هم بالاخره باز مادی دارد، یعنی این جسم ما که در این دنیا قرار دارد، این سامنانت الله یک کششی دارد نسبت به لذت. خواهد لذت ببرد. لذت هم آنیه، یعنی همون موقعی که در واقع حسش میاد، میلش میاد، همون موقع یک کششی هم به طور شدید از طرف نفس ایجاد میشه. بعد اونها به خاطر این که انسان در تشخیص این که این لذتی که الان میبرد میتونه چه ضرری داشته باشد نسبت به اون جاهل و نادان هست، بایستی توسط عقل خواهش‌های نفس کنترل و بررسی بشه. تو حیوان اینجور نیست. حیوان بر اساس غریزه‌اش که خداوند به او داده سراغ لذتی که برایش ضرر داره نمیره. نه که اصلا لذت نمیبره، یعنی از اونچه که برخلاف مصلحتش هست. حالا اینا بحثی پیچیده است، همینجا بخواهم واردش بشیم بریم جلو نمیشیم. حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم که عقل کارش کنترل نفس است، کنترل بعد مادی نفس است. به عبارتی دیگه کارش بررسی تقاضاهای لذت بردن نیست که از توسط نفس ارائه میشه. لذا اگر یه تفکر مادی هست که میگه شما بایستی به دنبال لذت باشی، حتی همون تفکر مادی هم که اگر مبنا را اصلا ما بر لذت گرفتیم، همون تفکر مادی هم نیاز به عقل دارد. چرا؟ چون فرض کنید یه بچه دانش آموزی خواب بخوابه صبح، بله؟ خواب لذت ببرید، خواب بخواب. کدوم دانش آموز است که نخواد بخوابه مثلا صبح خواب بخواب؟ همون آیون متفکرین غربی که میگن که مبنای زندگی و لذت هست، آی به دانش آموز اجازه میدن بخوابه؟ خود اونا وقت درس خوندن دیگه که شدن یه فیلسوفی مثلا بر خودش شد درس شو میاد نظریه ارائه میدهد، بله؟ یا مثلا اگر همون دانش همون آقایی که الان پروفسور شده است، دوران دانشجوییش، دورانی که دبیرستان بوده است، اگر میخواسته است که هرچی دلش خواست انجام بده با جنس مخالفش هر جوری میخواد ارتباط داشته باشه، اصلا دیگه فرصتی میکرده است که درس بخونه، بله؟ نمیکرده. خیلی خوب، اصلا شما بگو مبنا بر چیه؟ لذت. انسان ها لذت هایی رو بایستی فدای یک سری لذت های بزرگتر بکنن. لذت این که فرد بره درس بخوند، ملا شد بره خودش از کنین اصلا تفکر مادی دارد، میخواد با این مدرکش پوز بدهد، میخواد به شهرت برسد، میخواد نمیدونم از قبل این مدرکش بعد پول در بیارد. اصلا همه همین تفکراتش این مادی در اونجا هم چاره ندارد جز این که چیکار کند؟ لذتی را فدای لذت بزرگتری میکند. درسته؟ یا مثلا یه مثال خیلی ساده تر میزنیم. خب طرف گشنشه، یه مقداری صبر بکنه بعد تا غذای آماده بشه یا خودش بلند شه غذای بهتری بر خودش آماده بکنه، خب این لذتش بیشتره تا اینکه بیاد خب حالا بریم سر یخچال یه چیز برداریم و چیکار کنیم بخوریم، بالاخره تا تخم مرغ بذاریم بیرون کنیم. و اصلا صبر نباشه در زندگی بشر به هیچ جا نمیرسد. همیشه وقتی که میخواهید از مبادی اسلامی دفاع بکنید پای آخرت وسط نکشید. آخرت ما از همین دنیای ما آغاز میشه. عبارتی شاید دقیق تری باشد که آخرت هر کسی که آباده اون آبادانیش، اون نسیم، اون باغ بهشت در همین دنیا به مشامش میخوره. مثلا یه باغی وقتی که خیلی این باغ عالی باشه اون هوای بیشتری از اطرافش رو معطر میکنه، مصفا میکنه. دوزخ شمه میتونه دوزخ ما وقتی که ما برای خودمون دوزخ درست میکنیم در آخرت اون قرم اون آتش و گرماش در دنیا دامن ما رو چی؟ میگیره. زندگیمونو جهنمی میکنه. پس این رو در مشروع تدبر تو بخش بهش اونجا من مفصل توضیح دادم. اون پسته که تو بخش بهش کشت اونجا رو نگاه بکنید. لسه میخوام عرض کنم که بحث پای آخرت رو بسر نکشید. همین دنیا طرف بایستی یا عاقل باشه دی کنترل کنه. بعد اینجا میفهمد که صدر العاقل صندوق و سری، سینه عاقل مخزن اسرار اوست. آدم عاقل تا که میخواد سری رو در اختیار دیگران قرار بده سری عقل میاد و میگه بررسی کن، کنترلش میکنند. چون آدم ها کی لب به راز میکشایند؟ موقعی که میخوان لذتی ببرند از این طریق. مثلا میخواد یه مظلوم نمایی بکنند بگه ما آدم بیچاره یه مثلا اینجوری بوده، سبی جوری بوده، اینجوری بوده. خب این یک تشفی خاطریست و لذتی دارد. مثلا میخواد یک نوع همسان سازی کنه خود رو با دیگری، بگه تو اینجوری هستی، منم اینجوری بودم، اینجوری بودم. خود این همسان سازی خودش چی هست؟ لذتی است. یا اینکه مثلا میخواد یک اظهار فضلی بکنن، بگه من از بریزا خبر دارم، اینجوری باز میاد یه سری اسرار رو میگه، اینا باز خودش لذتی است. همه اینا لذتی خلاصه. هر میگوید که اینو شما بایستی بررسی بکنید، کنترل کنید که با یک لذت بیشتری در تضاد نباشه یا با اون ضرری که بعدر تو دچارش میشی این سود بکنی توی قصه. اگر بررسی نکنی تو این بازارچه دنیا طبیعتاً دچار ضرر خواهی شد. از دنیا سوق و از دنیا مسجر. اینجا هرچی رو بدی یه چیزی باید بگیری، هرچی میخواد بگیری باید یه چیزی بدی. دنیا اینطوریست. یعنی یه حیوان هم که تصور بکنید اگه بخواد یه شکاری به دست بیارد باید اونجوری که لمیده است شده استراحت میکنند این لمیدگی و استراحت شو بایستی بذار کنار بدود دنبال اون شکار. چاره نیست، باید این کار رو بکنند. دنیا سوق است. حتی وقتی که برای آدم همه چی فراهم باشه، یک آقایی مثلا یه آلان نوکر دارد، بعد هم تا از جای شما خواب بلند شد میان زیر وقلش میان باز کن، حتی زحمت پاش نمیدد که پاشد مثلا خودش. خب او به همون میزانی که چاکر و نوکر دارن لذتاش هم کم میشه. ولی وقتی که مثلا خودش بلند شد، دیدید مثلا افراد که میرن بیرون شهر همه کمک میکنن، مثلا فرض کنید تو آشپزی میخوان یه زحمتی بکشن، همشون با هم دیگه، همشون با هم لذت بره. و اینجوریست اینکه میگه نابرده رنج گنج محصر نمیشود، یه واقعیتیست. هر گنجی رنجی میخواد. او گنجه چیه؟ او گنجه پول اینا نیستش که بیگه که خب این هم آدم هستن همینجور علیکی علیکی خلاصه پول دستشون میاد یا میرد مثلا یه دزدی چیزی میکنن و یالمه مثلا پول به دست میره. نه، اون گنج لذت هست. چرا قرآن بهشت رو اینجوری توصیف میکند؟ همش لذت هست دیگه. چرا جهنم رو اینجوری توصیف میکند؟ همش رنج هست. انسان ها همیشه از رنج فراری هست، میخوام به لذت برسن. الان شما این تمدنی که بشر دارد و این همه اختراع اکتشاف، اینا به خاطر چی هست؟ ای از رنج ها بیشتر دور بمانه. مثلا گاز کشیدن همه جا، خب قبلا چجور بوده از مردم چجور زندگی میکردن، برقش همینجور، لوازم زندگی همینجور، ماشین و هواپیماش همینجور. هی رفاه بیشتر، رفاه بیشتر. خودکار شما دست رو گرفتید نوشتید، قبلا چی بوده؟ پری کلاقی بوده میزدن تو جوهر و رو کاغذ هایی نمیدن چی جوری و همش اصلا همینه. اصلا فلاح یعنی همین، فلاح یعنی یک زندگی پر لذت، مثلا لذت هایی که هم دوام داره هم عمیقه و هم با کمترین آسیب همراهه. اینو میگن فلاح، لذتی که این سه تا خصوصیت درش هست. اولائی که علا خودن من ربه و اولائی که هم المفلحون. خب عاقل وقتی که میخواد رازی رو به دیگران بگه پس توجه دارم چیه. بعد صدر که در اینجا گفته شده، مثلا گفته نشده قلب، بله، یا مثلا ذهن، مثلا میگیم حافظه چی، بلکه گفته شده چی؟ صدر. خب صدر که تو فارسی سینه معنا میکنیم خیلی معنی دقیقی نیست، چون سینه که گفته می شود، سینه، قفسه سینه در واقع انگار یه جوری جای قلبه. یعنی ما زهر رو گفتیم، مظروف رو اراده کردیم، یه نوع مجازگویی کردیم در اینجا. ولی منظور قلب نیست که ما حالا بگیم که سینه که بعد ظرف رو بگیم مظروف اراده کنیم که در نشه باز برگردیم به همون قلب. صدر از ماده صدور و صادر شدن میاد. صدر جاییست که مخزن اطلاعاتیست که بر اساس اون اطلاعات رفتار و عواطف و افکار این ستا صادر می شود. تمام اون چی که انسان بخاطر اون مؤاخذه می شه، بخاطر اون رشد پیدا میکنه یا سقوط میکنه، اینا سه چیز هست دیگه، نه؟ افکار، عواطف و رفتار. اینا از کجا منشأ می گیرد؟ از صدر. علیمون به ما به صدور یا علیمون به ذات صدور. خدا می داند که این رفتاری که ای کرده، این عاطفه ای که در واقع هیجانی که الان داره و هیجانی که الان درش به وجود آمده، نه بروز داده، چه چون هیجان وقتی بروز پیدا میکنه میشه چی؟ میشه رفتار. مثلا خشم رو وقتی بروز میده میره تو مقوله رفتار، ولی خود خشمگین شدن میشه تو مقوله چی؟ عواطف. جداگانه برد پاسخاص میشه، نشان سقوطه، نشان اوجه، تا بستگی داره خشم چی باشه، بخاطر چی باشه. عواطف، افکارم که نتیجگیری هایی که پرد میکنه به عنوان نظریاتش، موازش تو مسائل مختلف، چه اونایی که یقین دارد، چه اونایی که تردید دارد، حس تردید میکنه. خود اینم یه موضعی است. مثل که مثلا رأی گیری میکنن، یکی رأی مثبت میده، یکی منفی میده، یکی ممتنه، یعنی نشون میده من تردید دارم. خود تردید هم یک طرز تفکر هست توی قصه. کار ندارم. منشأ این سه بعد انسانی چیه؟ چه اطلاعاتی است؟ چون آدم ها وقتی که مثلا میان میگن که آقا ما به این خاطری حرف زدیم، به این خاطری کاری کردیم، به این خاطری فکر رو داریم، به این خاطری هیجان در ما به وجود آمد، یه حرفایی میزنن، یک گزاره‌هایی میگن، یه جملاتی میگن که این جملات یک موضوع داره، یه محمول داره، یک نهاد داره، گزاره داره، یه چیزی اینجوریه. پس اینه از این سری اطلاعات دارن حرف میزنن. یه بچه شما همینطوره، حالا اگه بلد از نباشه درست حرف بزنه، بالاخره یه سری اطلاعات هست، درسته؟ اینا جاش کجاست؟ جایی که اینا تولید میشه، جایی که اینا محفوظ نگه داشته میشه، اینجا اون صدر. بعد خدا وقتی مثلا میگد علیمون به ذات صدور، خب ذات صدور کیه؟ ما هاییم دیگه، ما ذات صدوریم، یعنی ما صاحب همون صدریم. مثلا میگه من، چرا نمیگه من انسان را میدانم؟ چون به ما میگن انسان از یه بودی، به ما میگن نمیدونم الذین آمنو از یه بودی، به ما میگن ناس از یه بودی، به ما میگن ذات و صدور از این بودی که دارای صدری. پس این ما علیمون به ما به صدور با علیمون به ذات صدور یکیه. حالا یکیه که حالا چرا مثلا در یه جایی این به کار رفته، در جای اون بسیه اون آیه داره که هر آیهی باید قبلش رو ببینیم چیزی هست، بعد ببینیم آیه به عقلون میرسد که این چرا از این استفاده شده است نشد. خلاصه من همین توضیحات دارم میدم تا این سر معلوم بشه معناش چی هست. سر یعنی چی؟ انسان ها کارهایی که انجام میدن و همچنین افکارشون و عواطف اینها، اون علل قصه در واقع خیلی وقتا جز اسراره. از او اسرار بایستی با کنترل سخن گفت. دقت فرمودید؟ کنترل میشه. یه خیلی حرف اینجا، یه باب عظیمی از حرف هاست اینجا، که اگر انسان های رایت بکنند چقدر زندگی هاشون بسیاری از اهداف هست که انسان ها با رفتارهاشون تعقیب میکنن اون اهداف رو، ولی اگر بیان بگن اون اهداف رو دیگه اونا قابل دستیابی نیست. دروغ هم لازم نیست بگن، مثلا بحث دروغ گفتن نیست، بحث این نیست، بحث سر همه راست را نگفتنه. مثلا فرض بکنید روابطی که مرد و زن با هم دیگه دارن خیلی مهمه. مثلا زنها به خاطر این که بُعد هیجانی در اونها خیلی قوی تر از مردها هست، خیلی قوی تر، به شدت قوی است. مثلا قوی تر هم شاید خیلی واژه خوبی نباشه، چون خود زنها با هم دیگه تفاوت دارن، مردان با هم دیگه تفاوت دارن، یکی واقعا قوی تر از دیگریه. از کلمه قوی تر رو خیلی مناسب نمیدونیم اینجا. یعنی اصلا بعض وقتا آدم احساس میکنن انگار زنا هیجان دارن و مردا ندارن. این در حد انگار بین داشتن و نداشتن این فرق. لذا میبینیم زنها کمتر پیچیدن تا مردا. یعنی از اون سره بیشتر هی حرف میزنند. بعد مردها یه مردی رو غربی‌ها تعریف میکنن که مثل زنه. یعنی چی؟ یعنی بگو یا همه چی رو بگو. حال نه مثلا لزوما با همسره، نه رفیق دارید با همه، هر چی سوال کرد بیا چیکار کن بگو. یه بازی هم دارم به نام حقیقت یا جرأت، خود غربی‌ها درستش کردن، تو ما هم زیاد شد و تو کودکستان و غیما هم همجور داره پخش میشه. یا مثلا به مردها در روایات ما توصیه شده است یه سری هیجاناتی را بروز بدید از خودتون، هرچند ندارید، مثل اون زن نیست. شما مردی در جهان آفرینش یک رسالتی به عهده شماست و زن هم یه رسالتی برای میدونی همیشه زن و مرد توی قضیه مشکل داره. زن میخواد این مرده مثل خودش احساسات زیادی داشته باشه، بعد مرد که احساسات او رو درست پاسخ نمیده، زن احساس حقارت میکنه، اسم میکنه شخصیتش کوچیک شد، باز یه تصمیمایی میگیره، من دیگه از این دست فلان، من دیگه از اون دست فلان، باز یه مقداری شب صبح میشه، صبح شب میشه، باز همینا باز یادش میده. تو مرتبه اثر نو همه یه چالشی داره، اصلا با خودش درگیره. چون واقعا یه چیزی که با آدم کمک میکنه، حالا من تو پرانتز عرض میکنم، تو مسیر خودسازی که آدم واقعا بفهمه چی عیبه. خب خیلی چیزایی خانوما عیب نیست. خب این خانوما مثلا فکر میکنه که چون من اینقدر احساساتیم و اینها، اولا من احساساتیم، نمیگه جنس من، یه من احساساتیم. بچه‌ها فکر میکنه چون این احساساتش از طرف مقابل پاسخ مثبت به اون نحوی که این دوست داره داده نشده، پس یه علکی بروز داده، پس مثلا هدر رفته، انگار اسراف شده اینجوری. بعد حس میکنه که من نباید این کارو میکردم. بعد خودش رو چیکار میکنه؟ سرکوب میکنه. خب توهم گناه سبب می شود که انسان یه نامیدی برسد، همون چیزی هم که واقعا گناهه دیگه بی خیالونم بشه. غلطه این چی زشت هست. باید روانشناسا کمک کنن، علما کمک کنن، جامعه کمک کنه که همه شون هم همین مشکل رو دارن. همون روانشناسا هم همین مشکل رو داره، بستگی داره کجا درس خونده. این رفت داره دیگه، میگه صندوق و صدر العاقل، صندوق و صدرهی این سر با او صدر رفت داره. لذا لزوماً این سر گناه نیست. میگه ما از عاقل اسرارش رو در قلب خودش دیگه، من به نظرم نمی‌رسه این حدیث در رابطه با مذمت اعتراف به گناه باشه. این آشنا مثلا گناه تو گناه اسرارته نیا بگو. این ربطی ندارد بگید که این گناهات رو تو صدرت حس کن. ربطی به صدر دارد. صدر. پس اون اهدافی که رفتار، عواطف و افکار تغییر میکنند یا پشتیبانی میکنند، اینا رو اونا میشن اسرار انسان. این حدیث هم نمیگه که شما اسرار رو نگو، نه، بحث این است که اینها رو محفوظ نگهدار و حالا یه جایی لازم هست که انسان بگه خود بگه. خب حالا همین مقدار بس باشه برای این قسمت در این فراز اول. در فراز دوم فرمود که البشاشت و حبالت المبده. بشاشه یعنی خوشرویی، حباله از حبل میاد، تا تنابی که نخو ریسمان و اینایی که باهش دام درست کردند. مبدت یعنی هیجانهای مثبت بروز یافته. خواستون جمع باشه با محبت فرق. مثلا این که فرمد که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت القربا، نمیاد الا المحبت القربا، نمیاد شما بیایید نسبت به قربا نزدیکان من محبت داشته باشید. چون محبت که امر و نهی نیستش که نمیشه دیگه با تو بیایید دوست داشته. بخواه آدم اگر آدم خوبی باشه نسبت به آدم خوبا یه محبتی داره. چون محبت دو قسمه، یه قسمش مال فطرته که رفتی به انسان نده، یعنی معاویه هم اون فطرتش علی علیه السلام رو دوست داره. چرا؟ به خاطری که باز باید ترسم باز خیلی دارم توی قضیه شاخ و شاخ بشه رضای خود مجمر صحبت میکنم، خیلی توضیح نمیدم. انسانهای خوب در واقع مظهر عقل درونی انسان، انسانهای بدم مظهر نفس انسان. در انسان دو تا چیز خدا قرار داده که اینها به انسان کمک میکنن تو مسیر. یکی فطرته، یکی عقل. فطرت حسای مثبته یا حسای منفیه. حسای منفی راهگشا، حسای مثبت راهگشا. که مثلا شما شرم میاد، شرم یه چیزیست که خداوند در انسان چی قرار داده، یه کس در واقع منفیه نسبت به یه کاری، نسبت به اون کار حس منفی داره، یه کار زشت حس منفی داره و اون کار رو انجام نمیده. یا حسای مثبتی که داره، کمک کردن، بعد کمک کردن به دیگری، اونو میشه حس مثبت. الهمها، بدولها و تقواها یعنی فطرت. فطرت حسه، عقل حس نیست. عقل یک سری گزاره هاییست که خداوند در انسان ها قرار داده که وقتی که فرد میخواد حسای خودش رو مستدل کنه از عقل استفاده میکنه. منتها خود این فطرت و خود این عقل میتونن یک شبیه داشته باشن، یک شبیه دروغکی، یعنی همون نفس مادی انسان حس داره دیگه، نه بازم حسای مثبت داره حسای منفی داره. خب بعد آدم وقتی که میخواد دفاع بکنه از این نفسش، همین حسای مثبت و منفی نفسانیش، دلیل میاره دیگه، نه دلیل میاره. بعد کی کمکش میکنه؟ عقل؟ نه دیگه، عقل که تایید نمیکنه اصلا، میاد از اون بعد جهلش استفاده میکنه. جهل غیر از این چیزیه که من شما تو ذهنمون ها، جهل در منابع اسلامی پشتیبانی کننده یه نفس مادیست، یه سری جهالت ها. خیلی تعبیر زیبایی است جهل. من چون فرصت ندارم که اینا رو اینکم باز کنم به شما، همه خلقهای اطلاعاتی آدم ها خودش اطلاعات، اصلا خلق. حالا شما نگاه کنید بین دو تا دست من، نگاه بکنید این بین دو تا دست من، خب هیچی نیست. حالا دو چیز که وجوده که دو تا دست من باشه، اومده یه فضا ایجاد کرده، دقت میکنید؟ یه فضا، فضا هم هیچی نیست توش. خود خلا یه چیزیه برای خودش. حالا یه بس میگم فرصت ندارم چون میگه خیلی باز بشه که جهل خلاهای علمی انسان که خودش یه علم شده. مثلا من یه مثال فقط بزنم از شما، افراد قواعد کلی زیاد زود درست میکنن، میگن آقا آدم ها اینجوریه، زن ها اینجوریه، مرد ها اینجوریه، یا در اصل یه آدم، یا این اینجوریه. آدم هم برای خودش مجموعه است دیگه، خیلی از چیزای خوب بد اینا دارد که ما اصطلاح مثلا بهش میگه برچسب. خب اینا غلطه دیگه، خیلیش غلطه، یه قاعده کلی ها خیلیش غلطه. بعد میگه ما به چه دلیل شما یه حرف میزنیم؟ نمونه ذکر میکنه، میگه این این این، خب میگیم این 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 اینقدر زور ندارد که یه قاعده چی کلی درست کنه، چهار تا آجر که نمیتونه یه برج درست کنه، چهار تا آجر یه آلونک درست کنه بره یک مرغی دریه هست. پس این خلاهایی که این وسط هست رو طرف نمیبینه. اون چهار تا کلمه ای که شینده به صورت علم، همونا رو کافی میبینه. جهل کلن خلاه و الا شما مثلا چیزی که خیلی زمان نمیدونیم، مثلا ما نمیدونیم این همه چیز هست، نمیدونیم هیچ ایرادی هم نمیدونیم، هیچ عیبی هم نیست. ولی پس شما الان میدونید چند تا کتاب توی خونه هست، خب من هم نمیدونم. ولی یا همون دفتری که الان شما داری روش چیزی میدونیسی، میدونید چند تا برگ داره؟ یا پس کن اون خودکاری که دستت گرفتی، میدونید چند گرمه؟ یا خودکاری که دستت گرفتی، نمیدونم میدونی کدوم کارخونه درست کرده، نمیدونم درست کردن چجور درست کردن، نمیدونم جوهرش چجور درست کردن. همجور شما نگاه کن، هیچ کس به یکی نمیگه نادون که چی، حالا نادون که نمیدونی این دفتر چند برگ دارد یا خودکار چند گرم است. کدوم جهل را انسان نسبت به مواخذه میکنه؟ جهلی که انسان رو علم میپنداره، یو نا من جاهل نیست. بلا همه اینا رو افراد اقرار میکنه، این متکبرترین آدم رو هم که شما بیاری اقرار میکنه، نمیدونم این دفترم چند برگ داره، نمیدونم خودکارم چند گرم، هیچ بحثی هم نه. حالا یا علمای کلی یا جزئی تطبیقی روی یک فردی، یک فردی رو طرف نمیشناسه به درستی، یا یک کلیت یک مسئله رو جدا از این و اون نمیشناسه. خلاصه میخوام عرض کنم که محبت نسبت به اولیاء خدا یه حس فطریه، ربطی به آدم هست. این یک آدمی اگر در درون خودش یه حس مثبتی داشت نسبت به آدم خوبی یا نسبت به کار خوبی، نمیگن تو چه آدم خوبی هستی که مثلا این حس رو داری. مثل که مثلا بنده شما چش داریم، حالا یک کسی رو بخاطر که چش داره بیام تمجید کنیم، خب مگه چش رو خودش برای خودش درست کرده؟ یک عضله داره، میگیم رفته ورزش کرده، مثلا عضله پیدا کرده، یا مثلا شوشاش خوب باز شده، دو چهار تا فعالیت به هنهن و تنتن نمیفته، خب میگیم تشویقش کنیم. اما چشش که اینجور نیستش. ما به معاویه گفتن علی علیه‌السلام به شهادت رسیده، میگن او اشک ریخته و گفته است هیچ مادری همچون او نخواهد شد. خب یا آدم خوبی ما بیه، نه او فطرتشه. چون علی علیه السلام در واقع همون فطرتشه، چون یه مؤمن کامل، مؤمنی که هم از نظر احساسات هم از نظر درک و شعور در حد بالایی، خب فطرت ملاک همون حس مثبت، حسای الهی هست، احساس عواطف الهی، عقلم همون چیه؟ درک و شعور الهی، هرتاش در وجود ما هست. اینا مجسم میشه بیرون. جهل و نفس اینم باز مجسم میشه بیرون. پس ما هم بیرون هم درون هر دوتاشو داریم. معاویه وقتی که گریه میکنه در واقع این فطرت اوست که برای عقل او عشق میشه. بعد خداوند متعال به خاطر اسما و حجت به انسان ها گاهی میاد این نفس رو میکوبونه، این فطرته به صورت مقطعی موضعی خودش رو نشون میده، بعد به صورت عشق در میاد، یه فرصتی میده خدا به این. خود خدا مستقیم کار میکنه، به الا ماویه خودش دوست داشته اینا رو، خودش نقشن کشیده، همه کارا رو خودش کرده، این دیگه گری کردن نداره که. یا حتی عمر سعد میگن عصر عاشورا این عشق رو ریخ از زینب سامری ها حرفایی زدن. خب از اینا زیاده دیگه هست. مثلا گاهی بدترین آدم ها یه دفعه یه حسایی میاد سراغشون و این کاری که خدا میکنه، چون خداوند بارها تو قرآن فرموده اگه ما بخوایم همه مؤمن میشن، همه اونایی که رو کره زمینن اصلا سلمان میشن دیگه، مؤمن معمولی هم نه، سلمان میشن. بعض وقتا هم خدا نشون میده ما بخوام کار نداره، مطابق خودتون یه کاری بکنید. پس محبت اگر منظور قسمت فطریش باشه که این چی؟ این هنر نیست که بگیم این رو مزد رسالت خدا برقرار، چون اصلا فعل نیست، یه انفعال، یه باستان. اگرم محبت منظور این است که برید همون محبت فطری رو زیادش کنید و به حدی برسد که واقعا بتونید غلبه کنید بر نفسانیات خودتون، چون محبت موجب شباهت میشه، انسان با محبت خودش رو شبیه محبوبش میکنه. بگیم بدید او رو مثلا روش کار بکنید اینا، خب این اسمش مزد نیست، یا بکنید این اسمش در واقع همون گوش کردن به حرف پیغمبره. پیغمبر همین دارد میگه دیگه، پیغمبر میگه همین چیزی که در فطرتتون خداوند گذاشته اینا چیکار کنید؟ رشد بدید.
قوی کنید این فطرت رو، اون عقل رو چکار کنید؟ قویش کنید. اینا مثل یه سرمایه که یه بابای پولداری در اختیار بچهش گذاشته که بعد بره چکار بکنه؟ خب اینا رو زیاد کنه دیگه، نه که اینا رو همجور خرج کنه بره. خدا همون پول داره است، ما هم بچه هاشیم. مزد نیست اسمش، همه جا کلمه مزد دارد. گرچه ما میدانیم این مزد دقیقا در مسیر هدایت انسانه، که بحثی نداریم، انسان هدایت پیدا میکنه، انسان هدف پیدا میکنه، اینا همه رو قبول داریم، ولی به نظر میرسه این آیه فقط و فقط در این محدوده داره صحبت میکنه که نسبت به اهل بیت علیه السلام اظهار محبت کنه. مودت اظهار محبت است. آخه بعضی ها هستن که جلوی همون محبت فطریشون هم میگیرن. اگه میخواد متأثر بشه یه جایی، از درون متأثر شده، نشون نمیده، خاطر حسادتی که داره. نسی که فرسون یه جایی واقعا دست میکنی اینجا با تشویق بشه فرد، واقعا درسته، همه دارن دست میزنن، همه دارن تشویق میکنن، این به خاطر حسادتی که داره یا شل دست میزنه یا اصلا دست نمیزنه. پس این مبادت هم به معنی این است که جلوی اون محبت فطری رو نگیرید، اینو بروزش بدید نسبت به اولیاء خدا اهل بیت علیه السلام. و هم اگه ندارید، حالا فطرتون خاموش شده، کم شده، یا اینکه موردی که شما به خاطر او میخواید اظهار محبت کنید یه موردی نیست که خیلی تحریک کننده باشه. نگاه کنید یعنی چی؟ یعنی مثلا شما وقتی که روزه میخونن برات، خب آدم متأثر میشد و دیگه سنی و شیعه و مسیحی و فلان، بگیم آقا اینو بروز بده، این تأثر خودتو بروز بده. خب یه وقتی هم هست نه، اصلا بحث روزه خوندن نیست، روزه نمیخونن، طرف باید خودش مثلا بره برنش روزه بگیره، روزه بگیره حرف میکنی، یا مثلا بشکی بپوشه، یه کاری بکنه، یه بروز بده، خلاصه این کار بکنید. از مودت اظهار اینه کار بکنید. مثلا جلوی نام ائمه به جای که شما عین بگذاری علیه السلام بگذار، به جای که سلام بگذاری صلی الله علیه و آله و سلم بگذار. بین میز قشنگ تو که یه همه چیز نوشته، خب بیان بنویسی تو در تو ائمه علیهم السلام میخوای صحبت بکنی، ای بگو علیهم السلام، به جای که بگی حسن حسین بگو امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها. تو صحبت کردن با بقار صحبت کن، با بقار یا مشتاق خودتون نشون بده نسبت به زیارت قبور اینا. خلاصه یا اسم اینا رو بذار روی بچه هات، روی خیابونا، شهرها، چه، یا احادیث اینها رو بالاتر از هر سخنی و پایین‌تر از قرآن بدان. بینید لذت ببر، اگر لذت هم نمیبرید لااقل اظهار این رو بکن، حالا کم کم حالا خدا کمکت میکنه. مثلا هی هیجانتو نسبت به اینهایی زیاد کن دیرون، ولی اگر هم کمه اینها دلیل داره نمیشه اینو بروز ندی. چون عرض کردم مبدت چیه؟ بروزه. حالا رفت بحثا اون طرف. ای که میگد که البشاشت و حبالت و المبدت، آدم خوش رو میاد چیکار میکنن؟ مبدت دیگران را، هیجانهای آشکار شده دیگران را سید از آن خودش. یعنی چی؟ یعنی آقا لبخند بزن، هدیه بده، هدیه بگی، لبخند هدیه. اسمش محبت نیست ها، حواستون جمع باشه، اینا ترجمه ها متأسفانه همش همین محبت و اینو چیزا چیز کرده. نه، یعنی اصلا ممکنه این بشاشتی که شما داشته باشی محبت ایجاد نکنه در فرد مقابل، چون فرد مقابل میشناسه شما، میگه تو هر چم لبخند بزنی و فایده نداره. ولی لااقلش چیه؟ اینی که اونم یه لبخند میشه، لااقل اینی که اون ترشویی نمی کنه. لااقلش اینه که اون که قرار تو رو بزنده به خاطر خشم میاد نمیزنه، یا لااقلش این کمتر میزنه. این بالاخره یه جوری این مودته، یعنی اظهار محبت، یه جوری شما میتونی ازش استفاده بکنی. مثلا شما با دشمن خدا قرار لبخند بزنید، یه جاهایی لازمه چیکار کنی؟ لبخند بزنی. خب حالا شما لبخند بزنی و شما رو دوست داره، مگه میشه؟ مثلا میشه یک کسی که دشمن خداست یا شما رفتی پایین تنزل کردی یا او آمده بالا، ولی با یه لبخند زدن سر اون میاد بالا؟ مگه لبخند قرار چقدر زور داشته باشه؟ پس معنا نکنید که لبخند و بشاش بودن دل را میبرد، دل را سید میکند. نه، دل این قدم علکی نیست. پس چیکار میکنه؟ یک کمی که عرض کردم تظاهرات عاطفی و هیجانی دیگران را به چنگ میاره شما. بعد میفهمد الاحتمال و قبر العیوب. احتمال مثل خیلی از کلمات دیگه فارسی عربی شرق نی، ظاهرش حرفاش عربیه ولی تو فارسی یه چیزی تو عربی دیگه. متاسفانه همین قصه سبب شده که یه سری بی‌سوادی هم صورت بگیره تو قصه. احتمال در فارسی به همون معنی گمانه، ولی در عربی به معنی تحمله. ما تحمل نداریم تو عربی، معنی فارسی شو. پس احتمال العیوب یعنی چی؟ تحمل عیوب. عیبها رو تحمل کن. احتمالو تحمل دیگران، تحمل عیب دیگران پوشش عیب توست. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. مثلا بعضی از دیدید مثلا ماشین نو که میگیرن خیلی حساسن نسبت به ماشین، یه جایی صدایی میده، آقا اصلا کلافه است، درست میکنی؟ خب این کلافگیشو بروز میده، در چش دیگران یه آدم عصبی به نظر میشه، یا در چش دیگران یه آدمی که خیلی وابسته به مالشه به نظر میشه، در نظر دیگران کوچیک میشه. اگر تو میامدی اینو چیکار میکردی؟ تعامل میکردی دیگه، اینجوری خودتو بروز نمیدادی. منتها آدم ها اینجا تو ارزیابی اشتباه میکنن، بیان که من اگر بیام تحمل کنم بیان چه آدم زلیل و بدبختیه، یا میگن زن زلیله، مثلا مده خانومشو تحمل کرده زن زلیله. به خاطری که ما نجات پیدا بکنیم از این قضاوت‌های غلط درباره خودمون، نیاز به یک الهام داریم، نیاز به این داریم خداوند متعال مستقیم در الهام، یعنی هدایت مستقیم خدا، نه هدایت توسط علم. نه، علم تو جزئیات کاری ازش بر نمیاد، تو تطبیقات تا جای زیادی ازش کاری بر نمیاد. قبلاً هم در تا مرزها صحبت کردیم، نیاز به الهام داریم. الهام یعنی چی در قرآن؟ الهام یعنی نیروی فرقان، دیگه فرقان با تقوا به دست میاد نه با علم. چون نگاه کنید این نیروی فرقانی که در قرآن میگرد یعنی تطبیقات خارجی جزئی، کار علم نیست. علم به صورت کلی داره حرف میزنه. تقوا یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که مشخص هست تکلیفت وظیفت، اصلا اون جایی که قطعا تحمل کردن قطعی سن نظره چه کار درستیه اونجا تحمل کن. پس خداوند متعال اون جایی رو که مشکوکه میگه آیا این تحمل ذلت است یا نیست، اونجا رو خداوند چکار میکنه؟ کمک میکنه یعنی الهام میکنه بهت. تو دچار بحث با خودت نمیشی، همچه بحث با دیگری رایش میده. و جمله آخرم این است که المسالمتو خب و لعیوب، که اونم این مقدارش از شبیه همین باشه. مسالمه که به معنی صلح و آشتیست، خب ایشی تمالی قبرم تا شدیدتر از اون حساب. خب یعنی به شدت مستوره. خود قبرم یعنی اون مستور بودن، مثلا عالم قبر که میگن یعنی عالمی که مستوره. از یه نظرش میگن برزخ، چون بین دو تا عالم دنیا و آخرته برزخ این حائط. از این طرف بهش میگن عالم چی؟ قبر، به خاطری که مستور از نگاه انسانها، نه منظور اون قبره. اون قبر که مال جسم پرده، قبر جسم انسان است. قبر روح کجاست؟ همه فشارهای قبر مال جسم یا مال روحه؟ مال روحه دیگه، جسم که فشار بشوری نداره، جسم پوسیده رو درد کاشه. پس وقتی که میگن فشار قبر و ما میدونیم این فشار مار روحه، پس این قبر مار روحه. پس فشار قبر یعنی فشار عالم برزخ. ربطی به این حالا این خب هم در واقع به همون معناست. یعنی اگر شما از در صلح و آشتی وارد بشی، در واقع بسیاری از عیوب کلن از بین میره، یعنی اینقدر مسئول میشه، خیلی شدید مسئول میشه. ولی برعکسش یه مقداری زغال آتیشی گرفته باشه، کافی همین دنیایی رو آتیش بزنه، اینقدر بهش وزیدن و دویدن و هی بالا پایینش کردن که اینقدر آتیش شدی عالم. اختلاف های زن شوهر ها اکثرا نمیجوری دیگه، حد وسطش به طلاق می انجامه، بلا ممکنه به قتل و جنایت و خلاصه اینا هم بی انجام. درست میکنید حال که ندید که بگیری خودش خاموش میشه، حد میشه. خب بس دیگه، همین مقدار صحبت کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل علیهم.